بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله منباع ثم ملک بود که عرض کردیم. در این مسئله سه فرع هست. فرع اول ان یبیع غیر المالک المال لنفسه ثم یملکه به شراء یا غیر شراء. فرع دوم ان یبیعه للمالک و مالک هم اجازه نده و بعد ذلك این شخص و شخص دیگری مالک این مال بشه. آیا میتونه اون بیع واقعه برای مالک را فضولتن که مالک اجازه نداد حالا این امضا کنه؟ یقع لهذا. فرع سوم هم ما اذا باع غیر المالک المال لنفسه و کان واقعا مالکن یا ولیان توهم انه غیر مالک، این من کان یعتقد انه لیس مالکن و لیس ولیان فباعه فضولتن به حسب اعتقاده ولی واقعا مالک بود. این سه فرع که اصل این بحث رو تشکیل میداد. فرع اول که مهمترین فروع سگانه بود، بحث در این فرع تقریبا تمام شد یا تحقیقا وجوهی را که بهش استدلال شده بود بر بطلان ذکر شد که مهمترین این وجوه اون وجه اخیر بود که عبارت از روایاتی بود که بهش تمسک شده بود. این روایات را ما مفصل بحث کردیم و عرض کردیم مفاد این روایات اجنبی است از شرطیت اینکه بایع حین البیع مالک باشه. مشهور این را فهمیدن حالا یا مطلقا پس من باع شیء انتم ملک مطلقا باطله، یا اذا لم یجز مثلا باطله بل اجازه یصح. ما اصلا گفتیم این روایات اجنبی است از این بحث و ناظر به مسئله رباس یا ناظر به مسئله ربح ما لم یضمن و شواهد مفصلی هم برای این مسئله برای این بحث گذشت از قرائن خارجی و داخلی و پس بنابراین دلیلی بر حرمت بر بطلان بیع غیر مالک مالی را قبل از تملک نیست که دال باشه این دلیل تعبدن برای این که میبایستی زمان ملکیت زمان بیع مالک باشه این آقا تا بتونه بعد اجازه کنه. اگر مالک نباشه و بفروشه بعد مالک بشه این باطل است، حتی بالاجازه که عرض کردیم شاید مشهور این باشه، یا بدون اجازه باطله با اجازه صحیحه که این بحثی بود گذشت. پس این روایات اصلا اجنبی بود از این جهت کلن. خب حالا که اجنبی باشه ما هستیم مقتضای قاعده. مقتضای قاعده چیه وقت در اینجا؟ آیا مقتضای قاعده صحت من باع شیئا ثم ملکه است مطلقا؟ وقتی روایات اجنبی شد از این مسئله، حالا مقتضای قاعده چیست که قهرن مرجع میشه مقتضای قاعده در اینجا؟ مقتضای قاعده صحت این معامله است بلا حاجت الی الاجازه، چون بایع برای خودش فروخته، بعدم که مالک میشه واقعا مالک شده مال را، ولو از زمان ملکیتش این منتقل بشه به اون دیگری که بهش فروخته فضولی هم نیست. درسته به لحاظ زمان انشاء بیع هنوز مالک نبوده و فضولی بوده، ولی وقتی بیع کرده بیعی را که ولو از زمانی که بعد بخواد مالک بشه که واقعا بعد مالک میشه، بیع فضولی هم اصلا بگیم خارجه، یا بالاخره بیع فضولی هم باشه چون خودش مالکه مستند به خود مالکیست که بعد مالک میشه، بیع دیگه اجازه هم نخواد چون اجازه برای استناده این آقا خود این کسی که حالا مالک میشه مستند الیه بیع و برای خودش هم هست، منشیش هم خودش بوده، یا بگیم صحیح نیست مگر به اجازه. اگر اجازه نکنه صحیح نیست چون اون وقتی که فروخت مالک نبود. حالا حالا که مالک شد میتونه اجازه کنه، فیقع بال اجازه له، اگر اجازه نکرد لا یقع له. یا بگیم باطلان حتی مع الاجازه، این سه قولی که در این مسئله بود، حتی اگر اجازه کنه هم باطله، چون این اجازه نمیتونه اینجا مثلا کاری را انجام بده. در اینجا شاید اصح تفصیل بین دو فرضه، فرض این که بایه یبیعه لنفسه منجزن از همین حالا، و فرض این که یبیعه لنفسه معلقن بر تملکش. یعنی این آقای بایع که میخواد انشاء کنه این بیع را قبل از اینکه مالک بشه، هنوز مال در دست دیگری است، تو بازار نرفته بخره. تارتن یبیعه من دون تعلیق، بالفعل میگه من اون مالی را که مال زیده حالا اونو به تو فروختم. این یه نوع انشاء. انشاء دیگری که نه، این مال زید را قبل از اینکه مالک بشه میفروشه به عمر، ولی میفروشه از طرف خودش هم میفروشه، لنفسه میفروشه، ولی مشروط به نحوه بر تملک. میگه اگر من اونو مالک شدم در بعد از ملک من برای تو یقع لک، که معمولا هم کسی که دو نفری که میدونن این مال مال این نیست، حالا مال دیگری است، دارن انشاء میکنن که بعد این بره از بازار بخره بیاره به او بده، این چنین انشاء میکنه، منجزن انشاء میکنه، معلقن انشاء میکنه، میگه من به تو میفروشم این را علا فرض این که من رفتم و تونستم بخرم، معلقن علا خرید من و تملک من، این بشه مال تو به این ثمن، یا بیشتر یا کمتر از اون ثمن سو، این یا مساویه با اون. پس در اینجا دو شکل انشاء تصویر داره، انشاء منجز و انشاء معلق بر ملک و علا تقدیر ملک. بیعه لنفسه منجزن، این را میشه گفت که باطلون مطلقا، به جهت اینکه بیع منجز معناش اینه این را از همین حالا این عین را که فعلا در ملک دیگری است، از همین زمان فعلی میخواد تملیک به غیر کنه. زمان فعل این مال ملک این نیست، بلکه دیگری است، تملیک فعلی این عین به دیگری، این تملیک تصرف در مال غیره. اگر کسی بگه خیلی خب این تملیک به لحاظ زمان حالاش تصرف در غیره، مال غیره، ولی به لحاظ زمانی که بعد این آقا مالک خواهد شد، یه ساعت دیگه این رفت میره میخره ایره از بازار و مالک میشه، این بیع به لحاظ انشاء بیع به لحاظ اون ملکیتی که بعد میاد، به اون لحاظ تملیک در مال خودشه نه تملیک در مال دیگری، از اون وقت نافذ بشه، یا اقلا وقتی اجازه کنه نافذ بشه، بعد اجازه اگه کرد نافذ بشه، چون وقتی اجازه میکنه که مال خودش هم هست در ملک خودش هم هست، تصرف در مال دیگری نیست. این مطلب مبتنی است برای این که ما بیع را انشاء تملیک مالی را به دیگری به معنای انشاء منحل بدونیم به انشاء این مال در کل آن آن، اینجور انحلالی را اگر قائل شدی، ابیع که هذا المال این عین را به معنای این که ملکیتش را منتقل به او میکنم در کل آن آن، که یعن حلو الى بیوع متعدده، بیع در این آن، بیع در آن دوم، بیع در آن سوم، یا بیع در این ملکیت که ملکیت مال اون زیده، یا بیع نقل ملکیت یه ساعت دیگه که ملکیت منه. اگر بیع این چنین چیزی بود منحل بود به تملیک این عین و نقل ملکیتش فی کل آن آن، کلی این ملکیت ها ملکیات ها رو میخواست منتقل کنه به دیگری، حالا ما هر کی باشه این ملکیت ها، اگه این چنین بود میشد کسی بگه خیلی خوب این منحل به بیوع عدیده است، اون بیعش مثلا بیع در مال غیره، این به لحاظ زمان دومش این بیع مال خودشه، یقع صحیحا، ولی بیع این چنین نیست. بیع نقل عین شخصی است در اینجا به لحاظ اون ملکیت شخصی موجود در این آن، و این ملکیت دیگه فرض بر این ملکیت ملکیت غیره، و این ملکیت غیر قابل انتقال نیست به طوری که از کیسه دیگری در بیاد بره تو کیسه این. این نقل نقل ملک غیری است که نقل ممکن نیست. نقل ملکیتی که بعد از یک ساعت برای من میاد، اون نقل فرض بر اینه که انشاء نشده، اون یه انشاء دیگری میخواد، یه بیع دیگری میخواد. پس اون بیعی که واقع شده به لحاظ اون انتقال اون ملکیتی که بوده در این، اون بیع قابل صحت نیست حتی به اجازه، چون تصرف در ملک غیر اجازه من هم بعد که مالک میشم ملکیت زمان قبل از خودم را نمیتونه که مال دیگری بود تصحیح کنه و منتقل کنه به دیگری، من سلطنت بر این نداشتم. و این کار درست نبود، این کار قابل این بیع قابل تصحیح نیست قهرن، نه خودش فی نفسه صحیحه که از حالا منتقل بشه و چون مالک نیستم، نه به اجازه قابل اینه، چون به اجازه باز ملک زمان سابق که زمان ملک دیگری است قابل نقل نیست که من ولایت برام ندارم، من ولایتم از زمان خودم به بعد میاد، از ملکیت زمان خودم، و ملکیت زمان خودم ملکیت دیگری است غیر از اون ملکیت. درسته این بقاء حالت ثانیه همون عینه، ولی تملیک عین به لحاظ زمان انشاء ملکیت زمان انشاءشه، اون ملکیت موجود در زمان انشاء، نه به لحاظ کلی ملکیت ها در زمان های مختلف که بگیم پس من اون ملکیت رو هم نقل کردم پس اون رو هم بیع کردم از اول. و مثلا چرا اگر بیع من معلق بود، من از اول گفته بودم ابیعک این عین را از یک ساعت دیگه که مالک میشم، که این شق دومه، اونجا اون ملکیت متعلق نقل و انتقال انشائی و بیعی واقع شده بود، اما این چیزی نیست. فرض اینه که من انشاء منجز کردم، یعنی نقل کردم ملکیت فعلی زمان انشاء این بیع را، و این ملکیت ملکیتی است که در سلطه و حیطه من نیست. پس این انشاء نه فی نفسه درسته و نه به اجازه، اجازه بعدم بیاد قابل اصلاح نیست در اینجا، کارگر نیست. چرا؟ به جهت اینکه با این اجازه که بعد خواهد آمد، این اجازه به چی میخواد بخوره؟ بخوره به انشاء ملکیت زمان من یا به انشاء اون ملکیت سابق؟ انشاء ملکیت زمان من انشاء بیعی نداری، انشاء و بیع ملکیت زمان گذشته، اون ملکیت تحت تصرف من نیست و من ولی اون ملکیت و اون مال در اون زمان نیستم که بتونم با اجازه انشاءش کنم، امضاش کنم و تنفیذش کنم، ولایتش دست مالک سابقه، نه مال ما. اونم فرض اینه که اجازه نکرده تا اینکه فروخته به من. پس بنابراین ما اون شئ بیعه، اون بیعی که انشاء شده قابل اجازه نیست، و ما هو یقبل الاجازه، انشاء نشده بیعش، پس این چنین اجازه‌ای مؤثر نیست. اینجا این بیع حتی با اجازه مالک هم یقع و باطلند، که این اون قول مشهور را در این فرض میشه درست کرد، قولی را که قائل بود به بطلان بیع من باع شیئا ثم ملک حتی بالاجازه، این را در فرضی که بیع تنجیزی باشه منجز باشه به این بیان میشه درست کرد. بیع لا یکون صحیحا بلا اجازه، واضح لا یکون صحیحا مع الاجازه، چون ما اون شئ لا یقبل الاجازه و ما یقبل الاجازه لم ینشأ. و به این بیان ظاهر میشه یک فرقی، ممکنه کسی نقض کنه بگه که پس چگونه شما در بحث سبی گفتید سبی اذا بلغ، اگر بیعی واقع شده بر مالش در زمان صغرش بعد از بلوغ بتونه اجازه کنه و اون بیع یقع صحیحا به اجازته، با اینکه زمان انشاء ولایت نداشته، این بعد ولایت داره. این نقض جوابش روشن از این بیانی که گفتیم، بیع نقل ملکیت، الملکیت الموجوده فی زمان الانشاء، انشاء البیع در بیع شخصی، بیع انشاء نقل ملکیت موجود برای سبی در زمان سباش، این بعد از بلوغش قابل اجازه است، چون بعد از بلوغ وقتی بالغ شد سبی میتونه همون ملکیت سابق خودش را، ملکیت عوض نشده، این همون ملکیته، همون ملکیت را میتونه نقل کنه، همجور که میتونه نقل کنه به بیع جدیدی میتونه امضا کنه این نقلی را که شده بر این ملکیت. فقط قبل از بلوغش قدرت وضعی و سلطنت بر این انشاء را نداشت، بر این امضا را نداشت. این ولایت وقتی آمد، این ولایت ولایت بر انتقال همون ملکیت، نه انتقال ملکیت دیگری، همون ملکیتی که انشاء شده و نقل شده با انشاء بیع، نقل شده به دیگری. فقط ولایتش در اون وقت نبود، حالا ولی شد، حالا ولی اموال خودش شد و ولی ملکیت های خودش شد و ولی نقل ملکیت های خودش شد. اون انشایی هم که شده بود انشاء انتقال ملکیت خودش، نه انشاء انتقال ملکیت دیگری، ولی در زمان عدم ولایتش بود، حالا ولی شد. پس فرق هست بین جایی که در زمان انشاء منشأ همون ملکیتی است که در زمان اجازه میخواد امضا بشه، فقط ولایت نداشته، حالا ولایت آمده، اونجا لباسه به که این نافذ باشه و تأثیر کنه به نحوه کشف حقیقی، کشف حکمی از صحت نقل و انتقال از اول اون به فضولی که واقع شده بود. و بین جایی که نه، ملکیت متعدد شده، ملکیت زمان انشاء یه ملکیتی بوده، ملکیت زمان اجازه ملکیت دیگری است، مالکش شخص دیگری است، حالا این مالک که شده میخواد اجازه کنه اون بیع فضولی که در اون ملک غیر واقع شده. این گفته میشه که چون بیع نقل ملکیته و نقل کلی ملکیات نیست، نقل شخص اون ملکیت موجود زمان انشائه، خب اون ملکیت که قابل انتقال نیست، ملکیتی که بعد آمده این نیاز به یک بیع دیگری داره، اون بیع دیگه ناظر به این ملکیت نبوده، نگفته این مال را من هر ملکیتی که روش بیاد منتقل میکنم بشه، این چه انشائی در باب ملکیات در چیز نیست. پس بنابراین اگر ما بیع را، انشاء بیع را اینجوری تفسیر کردیم که نقل در بیع اعیان شخصیه نقل ملکیت، نقل عین است به لحاظ اون ملکیت شخصیه موجود زمان انشاء، نه نقل کلی ملکیاتی که ممکنه اینجا بیاد رو این، اینجوری چیزی انشاء نمیشه در باب بیع، نقل ملکیت به لحاظ زمان انشاءه و بعدش دیگه بقاء همون انتقال، چیزی دیگری نیست اگر امضا بشه این چنین انتقالی را. خب این ملکیتی که بوده و انشاء خورده بهش، این ملکیت قابل اجازه نیست از این آقای مالک در اینجا. و اونی که به خلاف سبی، سبی همون ملکیت قابل اجازه است از طرفش بعد از اینکه اصبح بالغا و ولیا. پس لا یلزم انما اجیزه لا یقبل الاجازه و ما یقبل الاجازه لم ینشأ، نه همون چیزی که انشأ، همون ملکیتی که مقوم اون انشاء بود قابل اجازه است در باب سبی، به خلاف باب من با اسم ملک. این در جایی که این بیع منجز باشه. و اما اگر بیع معلق شد کما هو الغالب، در جایی که طرفین میدونن این مال مال دیگری است، حالا اینجا ولایت نداره کسی بیاد نقل ملکیت از حالا کنه، این در حقیقت داره انشاء میکنه بیع را در وجدان و در قید، در اون اضمار هر دو هست، قید هست این لبن که این بنابر این که بخرتش تملیک میکنه به اون، مبنیاً علی این که بعد بره بخره از بازار داره تملیک میکنه، این معنیش اینه که یک تعلیقی در کار هست. انشأ بیعه معلقاً علی ان یتملکه، انشاء معلق، اگر انشاء معلق شد، انشاء معلق وجهی برای بطلان نداره بجز تعلیق، که در اینجا یلزم تعلیق فی العقود، به تعلیقی است نه به تنجیزی. این بیع تعلیقی وقت کسی تمسک کنه به ادله بطلان تعلیق. خب این مسئله تعلیق هم قابل دفعه، به این که تعلیق موجب بطلان شدنش یا از جهت غرر و امثال اینهاست یا از جهت دلیل درستی ما نداشتیم بر بطلان تعلیق مگر یکی از این دو دلیل، یکی قرار بودن گفته میشد قراری است تعلیق، مخصوصا اگر اون معلق علی مجهول باشه. دیگری این که اجماع ادعا شده بود بر بطلان تعلیق، که هر دوی این دلیل در اینجا قاصرن، اما قرار بودن فرض بر اینه که این فرض کنید میدونه که این سوف یتحقق، میره از بازار میخره، قادر بر خریدنش هم هست، بلکه حتی اگر مشکوک بود بالاخره این فروخته در فرض این که بتونه مالک بشه، اگر مالک نشده بیع انجام نگرفته، قراریت هم در کار نیست، خود تعلیق رافع قراره در اینجا، داره میگه من اینه میفروشم این مال تو میشه اگر خریدم، اگر نخریدم و مالک نشدم هیچی بیع انجام نگرفته، قید خود بیعه، پس انتفاع معلق علیه موجب انتفاع بیعه، پس قراریتی در کار نیست، خسارتی نداره نه او نه این، پس قراریت لازم نمیاد. اجماع هم که قائم شده بر بطلان تعلیق، در اون بحث تعلیق گفته شد که اجماع موردش مثلا قدر متعقنش غیر از اون جاهاییست که اون قید معلق علیه مما یکون مقتضى العقد معلقا علیه لبن، از قبیل مالکیت، اینجا از این قبیل دیگه، مثل ان کان موجودن فهو لک، اونجا گفتیم اگر تعلیق که اینجوری گفت، اگر این موجود بود، من نمیدونم اینو هست یا نه، یه کتابی داشتم اگر باشه این فروختم به تو، کتاب جواهر میدونم سابقا داشتم، نمیدونم حالا رفته از بین یا هستش، میگم اگر باشه بعته لک، اینجور تعلیقی قبلا هم گفته شد موجب بطلان نیست، صحیح هست معامله در اینجا، چون در این چنین جاهایی وجود عین، وجود مبیع، تملک مبیع، اینها از چیزهایی است که خود عقد بیع معلق است ثبوتن و لبن بر اینا، قید عقد شده در همه موارد بیوع، اینا از همین قبیله، اینجا میگه اگر من تونستم اینا به دست بیارم و مالک شدم در اون فرض مال تو، نه از اول، پس اجماع هم اینجا رو نمیگیره، مقتضای عمومات صحت این چنین معامله است. امروز که در این معاملات بین المللی خیلی زیاده، معاملات معلق، هنوز جنس نخریده میگه به تو میفروشم این جنسی رو که هنوز نیامده از خارج، سه ماه دیگه میرسه، از حالا او رو میفروشه، شاید هنوز کارخونه درستش نکرده، این سفارش داده فلان به مواصفات فلانی درست کنه شیعی را در فلان تاریخ، خب این معلقا علی اینکه این اون اون درست کنه و بیاد و برسه و این مالک بشه، این از حالا فروخته، نه اینکه بعد دوباره به بیع دیگری انجام میدن، بیع کلی هم نیست که اگر اون نیامد یک فرد دیگه باز بره برش بیاره، بیع همون معامله است، شخص همون ماله، اینجور معاملات معلقه بر شیء از این قبیل زیاده در در عقود جدیده و قوانین مدنی هم همش هم نافذه، ما هم بگیم به عمومات اوفو بالعقود، این عقد دیگه تعهد داده که اگر مالک شد رفت، بلکه تعهد داده بره مالک هم بشه، نه فقط اگر، تعهد داده که این رو مالک بشه و بعد از ملکش هم مال او باشه، این عقد عقد نافذی است، باز بره مالک بشه، یا اگر اختیاریش نیست دست اون دیگری است، وقتی که مالک شد میشه مال اون یکی، از ملکش باز میره بیرون میشه به مقتضای این عقدی که کرده میشه ملک دیگری. عفو العقود چه اشکالی داره اینجا رو این چنین عقدی رو بگیره و اثبات صحتش رو بکنه؟ لا یلزم الا الغرریه، چون معلق است مبیع و بیع، خود بیع معلق است، و لا یلزم خلاف اجماع هم که گفتیم اجماع اصلا قدر متعقنش غیر از اینجاست، اینجور جوها رو ممنون بگیره، بلکه میشه اثبات صحت این چنین بیعی رو با دلیل خاص بکنیم، و اون دو روایتی است که از محمد بن قیس نقل شد، اون دو روایت من اشترا بعیرا کذا و یکون له فیه زیاده نظرتن، در اون نظره و نقد و نسیعه، دو تا روایت ما قبلا خوندیم تو بحث روایی که دال بر صحت بیع قبل از ملک بود، فقط میگفت که زیاده را نمیتونه بگیره اگر نقد و نسیعه در کار باشه. قضا امیر المؤمنین فی رجل امره نفر لیبتاع لهم بعیرا بنقد یا بورق و یزیدونه فوق ذلك نظرتان یعنی نسیعتان، فابتاع لهم بعیرا و معه بعضهم فمنعه امیر المؤمنین ان یأخذ منهم فوق ورقه نظرتان، بیش از اون مقداری که نقد داده حق نداره بگیره، نگفت معامله باطله، گفت معامله صحیحه، اینم میشه مال اون اولی که بهش فروخته بود به نسیعه. کسی شطوری میخواد پول نداره، میاد نسیعه به یکی میگه تو برو برام بخر نسیعتن مثلا به 100 تومن، قیمتش تو بازار 100 تومنه، میگه تو برو بخر 100 تومن از بازار که قرار نقد باز پول بدی، ولی من از تو میخرمش به 120 تومن، از همین حالا میخرم، نه اینکه بعد که خریدی میخرم. امام فرمود که این درسته، یا خود اون اخذ منهم، بعدم یکی افرساد که وقتی خرید به 100 تومن از بازار بگیره بره بره او. منعه این آقای مشتری نقد را که به او فروخته قبلا به نسیه به 120، ان یأخذ منهم فوق ورقه، فوق اون مقداری که داده، یعنی اون 20 تومن اضافی را. امام گفته نمی، نگفته معامله باطله و این مال مال توست مال اون نیست، گفته این 20 تومن را حق نداری. یا در اون روایت دوم که می گفت الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و انا ازیدک نظرتن، یجعلون صفقتهم واحده، سه نفر یک صفقه انجام میدن، در حقیقت این بیع اول و بیع دوم یکی بشه از نظر اثر، دیگه دو مرتبه بیع دیگری نیست. قال فلا یعطیه الا مثل ورقه الذی نقد نظرتن، نگفته بیع باطله بیع اول، میگه خیلی خوب این میشه مال اولی، به صفقه واحده درست شد این بیع، یعنی به یک فروش به یک خرید میشه مال اون اولی، یعنی میاد تو ملک که انه دومی از دومی روز در بیاد میره تو ملک اولی و صفقه هر سه یکی میشه. ولی میگه این آقا که نقد 100 تومن داده و به او اولا 120 تومن فروخته، نصیحتا و نظرتا حق نداره بیش از 100 تومن ازش بگیره. خب این دو روایت رو اگر ما عمل کردیم بهش که این بحثش قبلا گذشت، خب اینا دالن بر این که اصل معامله صحیحه در اون جایی که، حتی در اون جایی که زیاده باشه، اونجا اگر زیاده نباشه که هیچ، مثلا خارج از واضح دلالت صحتش دیگه بالاولویه است بالفحواست. اگر به همون قیمت خرید و همون قیمت که فروخت خرید که دیگه زیادی در کار نیست، این روایت میگه اگر زیاده هم باشه اصل معامله صحیحه، زیاده رو حق نداره. پس این معناش اینه که در این قبیل مواردی که آقای بایع میفروشه چیزی را که مالک نیست ولی معلق بر این که بخره میفروشه، چون این روایت هم ناظر به این چنین جاهاست، چون این دو نفر میدونن که این نیست تو دست این، باز از تو بازار بره بخره این بعیر را، پس در حقیقت بیع را کردن معلق بر خرید از بازار. کلمه است یجعلون بیعهم صفقتا واحدا، شاید دال بر همین باشه. و بالاخره از این نظر قطعا این روایات دیگه اطلاق نداره که ما بگیم این روایات اثبات صحت را میکنه حتی در جایی که به تنجیزی باشه، چون ناظر به اون مسئله زیاده است و عدم اخذ زیاده است. قدر متیقنش و اونچه که متعارف هم هست در اینجوری موارد و معاملات همینه که این آقا وقتی میفروشه به اون نصیحتا میفروشه علی تقدیر این که بره بخره، که بعد از خریدن اون مالک میشه، نه از حالا مالک میشه مال مردم ره، که میشه مالک نمیشه مال مردم ره. میره میفروشه به او علی تقدیر این که بخره از بازار. پس یک تعلیق لبی در اینجا اخذ شده در مورد این روایات، لااقل من این که اطلاقی از این نظر نداریم در این روایات که بتونیم اون فرض اول که فرض تنجیزه اونم درست کنیم صحتش را. پس بنابراین این روایات هم میشه شاهد باشه بر مقتضای قاعده در این شق دوم که هم به عمومات بشه اثبات صحت این به تعلیقی کرد، چون مانع از صحتش نداریم، اطلاقات اختزای صحت را میکنه. هم به این دو روایت اگر تمام دونستیم، دو روایت را سندن و سندشون کتاب بود، مسئله دلالت و اعراض مشهور و حرفایی که قبلا گذشت. اینم مقتضای قاعده فرع اول. به این ترتیب ما در فرع اول میتونیم این تفسیر را بدیم، البته این میشه یک تفسیر دیگری غیر از اون سه قولی که گذشت. ما قبلا سه قول داشتیم، قول به بطلان مطلقا، قول به صحت مطلقا، قول به تفصیل بین این که بعد این آقا که مالک شد اگر اجازه کرد یقع صحیحا و اگر بدون اجازه یقع باطلا، با اجازه یقع صحیحا. حالا این تفصیل سوم، این تفصیل دیگه قول چهارمی میشه در حقیقت، که اگر کان البیع منجزا و هو باطل مطلقا، و اذا کان البيع معلقا و مقدرا فی على تقدیر تملک و شراء یقع صحیحا مطلقا، فقط زیاده اگر در کار بود اون زیاده را حق نداره بگیره، یقع صحیحا مطلقا، اجازه هم لازم نداره چون بیع خود مالکه، ولی بیع تعلیقی داره میفروشه در زمان تملک خودش و معلق بر تملک خودش مشروط به اینکه یتملک یبیع، تصرف در مال غیر نیست، فضولی هم نیست، موضوعا هم از فضولی قهرن این خارج میشه. این یه تفسیر دیگری است که غیر از اون سه قولی است که در اونجا گفته شده. مقتضای عقد این نیست که مال من مثل قاصد میخوام مال دیگری رو بفروشم، مقتضای عقد ملکیت من نیست، مقتضای این قبلا هم گفتیم مقتضای عقد ملکیت من نیست، چرا؟ جایی که بخوام از برای خودم بفروشم قهرن و اونم میدونه که من از کیسه خودم بخوام بیارم بیرون و این مال فعلا در دست من نیست، اینجور تعلیقی در اینجا فرض میکنیم، اینجور انشاء اینجور تعلیق درش هست، چون طرف مقابل نمیخواد مال دیگری رو بگیره، میخواد مال خودش رو بگیره، مقتضی این غیر از اون تعلیقای اونجوریه که در همه جا اون معلقون علیه هست، این تعلیقی است که مربوط به اراده متعاملینه. اجمالا این تفسیر دیگری شد غیر از اون تفسیری که در باب در اون سه قول بود، یکی از اون اقوال سگانه تفسیر بود و شاید مشهور متأخرین هم اون تفسیر قائلند که اگر اجازه یقع له بعد ذلک و بدون اجازه لا یقع له، و تفصیل بین تعلیق و تنجیز نکردن ندادن و شاید بشه گفت نظرشون به همون بیع منجزه، یعنی اون تفصیل را کسی که داده در همون بیع منجز را داده، فقط گفتن اثرش از زمان ملک حاصل میشه به اجازه و یقع صحیحن، و اگر اجازه نکرد یقع باطلن، حالا یا به روایات یا مثلا به مقتضای قاعده همچون با اعمال الغیر. مثلا فرع دوم، فرع بیع مال مالک است قبل از ان یتملکه بایع فضولتن للمالک، ولی مالک اجازه نکرد، برای خود مالک فروخت فضولتن، مالک هم قبول نکرد که بفروشه اون زید، بعد خودش خرید از مالک این مال رو، مال امر را فروخت به زید از طرف مالکش، مالکو من قبول نمیکنم به زید بفروشم، به تو میفروشم، به این فروخت، این که خرید میخواد اجازه کنه این مال را برای زید، اون به اول را که وقعه لزید عن طرف مالک المال، این حالا میگه حالا من مالک شدم، من از طرف من یقع له. اینجا بدون اجازه یقینا این بیع لا یقع صحیحا، چون اون بیعی که انشاء شده بیع تملیک مال مالک بوده و مالک اجازه نداد، این بیعی که میخواد این حالا که میخواد این بیع صحیح بشه بالاخره میخواد از طرف این مالک صحیح بشه، بس این مالک باستی اجازه کنه اون بیع را، و الا به مجرد وقوع اون بیع فی نفسه این کافی نیست که بعد که مالک شد منتقل بشه از کیسه او به اون بیع، وقع بین اون مالک و زید نه بین این مالک، خود به خود بدون اجازه نمیتونه صحیح باشه. آیا با اجازه یقع صحیح هست؟ میگه خب بالاخره حالا من که مالک شدم، من مالک اجازه شدم، اجازه میکنم یقع صحیحا. این بحث این فرعه. پس در این فرع دوم بحث در صحت بلا اجازه است، صحت بلا اجازه یقینا در کار نیست، بخلاف فرع اول که در فرع اول صحت بلا اجازه هم محتمل بود، بلکه علی فرض تعلیق گفتیم صحیح همین، به جهت اینکه از اول بیع از طرف خودش شده، از طرف من لیس به مالک شده برای خودش، ولی معلق مثلا به ملک. در اینجا مرحوم شیخ فرمودن مقتضای قاعده صحت به اجازه است و روایاتی که دال بر بطلانه اینجا رو نمیگیره، چون اون روایات فی من باع مال الغیر لنفسه و اینجا باعه قبل الملک للمالک لا لنفسه، من باع ثم ملک اینجا رو نمیگیره، اون روایات ناظر به من با علی نفسه مال الغیر ثم ملکه، اینجا با علی مالکیه ولی مالک حاضر نشد امضا کنه، بعد این ملکه این مال رو. خب حالا اینکه مالک شد امضا کنه، خارج از اطلاق اون روایاته. چون خارج از اطلاق اون روایاته، پس ما هستیم و مقتضای قاعده عمومات صحت این معامله با اجازه یستند و بیع به این مالک دومی، فیقع یکونو بیعه فیقع صحیحا مشمول عفو بالعقود و عمومات حل الله البيع قرار بگیره. این یه بیان که مرحوم شیخ در اینجا شاید از عباراتش این بیان استفاده بشه. آیا این بیان صحیحه یا خیر؟ در اینجا شاید مقتضای تحقیق این باشه که اینجا لا یقع ایضا من المالک حتی بالاجازه، چون هم اگر اون روایات دلالتش تمام شد که پیش مرحوم شیخ و امثال شیخ دلالتش تمامه، اگر روایات ناظر به من شرطیت ملکیت حین الانشاء اطلاقش اینجا را هم میگیره. این یه مطلب. مطلب دوم این که اگرم اطلاقش اینجا را نگیره، مقتضای قاعده در اینجا بطلانه. پس مطلب مرحوم شیخ را از دو راه میشه ابطال کرد. اما اینکه آیا روایات اینجا، ایشون گفتن روایات اینجا را نمیگیره اگر تمام بشه دلالتش، ما اگر مفاد روایات را این دونستیم، چنانچه در بعضی از تعبیراتش آمده بود بنابر تفسیر مشهور این روایات، انما یبیعه انما یشتریه بعدما یملکه یا لا تستوجب البیع معه، الا بعد ان مثل لا یواجبه البیع قبل ان یشتریه امثال این تعبیرات. اگر ما اینا رو ارشاد به شرطیت ملک دونستیم که یجب ملک البایع من یرید ان یکون بایعان، یجب ان یکون بیعه بعد ملکه بعد ان یملکه بعد ان یشتریه، اگه اینجوری شو فرقی نمی کنه که این بیعی که وقع اول وقع لنفسه یا وقع للمالک. بالاخره این روایت داره میگه شرط است در صحت وقوع بیع از طرف بایعی بین مالک مالی و بایع مالی به دیگری، این که این آقا بیع این مال را، ایجاب بیع را بعد از ملک انجام بده. اگه ایجاب قبل از ملک بود، این نمیتونه بیع این آقا باشه، این مالک باشه. چه اون ایجاب برای خود این مالک باشه قبل از ملکش، من با علی نفسه ثم ملک و حالا میخواد با اجازه مثلا امضا کنه یا بدون اجازه، چه اون ایجاب بیع و انشاء بیع برای دیگری باشه، برای مالکش باشه، و بعد که حالا مالک اجازه نکرد این خرید از مالک، میخواد اون به درست باشه فی نفسه یا با اجازه این، هر دو رو میگیره قهرن اطلاقش. چون درست تعبیر یا مورد این روایات اونجاییست که ان یبیع لنفسه، ولی ذیل روایت داره کبرای کلی رو میگه بنابر اون تفسیر مشهور، انما یشتریه بعدما یملکه یشتریه من بعدما یملکه، بنابر این که ناظر به شرطیت ملکه دیگه. این مفاد این کبرای کلی میشه، گرچه در مورد در صدر حدیث آمده ان یبیع لنفسه دل المالک یبیعو شیئا قبل ان یشتریه من السوق، درسته موردش صدرش ناظر به کسیست که یبیعو لنفسه، ولی ذیل که اون کبرا اون نکته بطلان از زید استفاده شد، انما یشتریه من بعد ان یملک بعد ما یملکه، یا انما یواجبه البیع لا یواجبه البیع قبل ان یشتریه. اگه اینا همه ارشاد به شرطیت ملک شد، اینکه بیع از این مالک بایستی بعد از ملکش قرار بگیره، دیگه فرق نمی کنه اون بیعی که قبل واقع شده بیع برای خودش بوده یا بیع برای دیگری، چون این روایت ناظر به کیفیت اون منشأ اون بیع نیست، ناظر به این نکته است. این نکته رو داره میزان قرار میده که شرط است در وقوع بیع برای اینی که این بعد از ملک ای باشه. پس اون بیعی که بعد از ملک این نشد لا یقع صحیحا لانه لم یکن بعد ما یملک، چه منشأش بیع برای او باشه چه منشأش بیع برای خود ای باشه. بلکه جایی که منشأش بیع برای این نباشه برای دیگری باشه، این اولاست به بطلان، چون اصلا برای خودش نفروخته، چطور از این واقع یقع لهذا. پس بنابراین این مورد خارج از اطلاق نیست اگر ما از اون روایات اون نکته رو استفاده کردیم. چرا؟ اگر گفتیم روایات اصلا اجنبی است از بحث ملکیت، ملکیت مال بایع در زمان انشا ناظر به مسئله ربا و اون حرفاست دیگه، اصلا دلالت بر اصل مسئله نداره. پس مقتضای روایات اگر تام باشه اطلاق و شمول اینجاست. خب این یه مطلب میمونه. مطلب دوم که آیا مقتضای قاعده اگر روایت تام نشود، چنانچه تام نشود، مقتضای قاعده اینجا بطلانه حتی بالاجازه یا صحت با اجازه است؟ این مبنی بر همون نکته ایست که گفتیم اگر ما بیع را تملیک و نقل عین در ملکیت مطلق ملکیت هاش کردیم در هر زمانی، خب میگیم این آقا انشاء کرده بیع این مال را ولو برای مالک نه برای خودش، ولی بیع منحل میشه به بیع نقل این مال فی کل زمان زمان، حتی در زمان دوم که این شد مالک، در ساعت ثانیه این شد مالک، پس این ملکیت هم با اون بیع منشأ شده بود انتقالش به دیگری، خب حالا اجازه میکنه. بلکه شاید گفته بشه اگر این خودش بایع باشه اجازه هم نمیخواد، این اصیل بوده خودش این انشاء کرده، بدون اجازه حالا که مالک شد این تعهدش لازمه برایش وفا. ولی اگر گفتیم این غلطه، این چنین نیست، بیع انشاء نقل ملکیت کلیه ملکیات در کل آن آن که نیست، نقل ملکیت عین است در اون زمان شخصی که وقع فی البیع الشخصی، اون ملکیت هم که ملکیت این نبوده، ملکیت دیگری بوده و برای دیگری بوده، این حق سلطنت بر ایجاد اون نقل و انتقال رو نداره، نه سابقا نه لاحقا. ملکیتی که بعد برش حاصل شده بیع بهش نخورده، لم يتعلق انشاء نقله، انشاء البيع بنقله، بنابراین ما يقبل الاجازه انشاء بيع عين است در به لحاظ ملکیت زمان ملک این آقا که این لم ينشأ مثل هذا الانشاء. و ما انشأ نقل ملکیت شخصی زمان انشاء بيع است که ملکیت در ملک غیر بوده که این آقا قدرت بر لا يقبل الاجازه از طرف این آقا، چون این سلطنتش به لحاظ زمان ملکیتش. مثل اون بحثی که در اونجا گفتیم اینجا هم هست، اگه اون نکته رو اونجا قبول کردیم اینجا هم اون نکته اقتضای بطلان داره، اگه اون نکته رو اونجا قبول نکردیم و گفتیم نه بیع یتعلق و انشاء عین است مهملن یا مطلقن از ناحیه ملکیات، یا مهملن از ناحیه ملکیات، هر وقت هر کی مالک شد میتونه بگه اون بیعی که خورده به این عین به لحاظ زمان ملکیت من از حالا تنفیذش میکنم. اگر این رو گفتیم همونجا یقع صحیحاً بالاجازه، هم اینجا یقع صحیحاً، بلکه اگر خود این آقا مالک بایع باشد گفته بشه اجازه هم لازم نداره، نه اونجا نه اینجا، چون این فروخته مهملاً این قسمت رو میگیره، حالا که مالک شد این تعهدش برش نافذ، قابل نفوذ، قابل الزام، ملزم باشه به تحقیقش، به وجوب وفاء بش که عبارت از صحت این باشه. ولی صحیح اون اولی یعنی مفهوم بیع این چنین مفادی درش نیست که ینشئ تملیک این عین مهملا از حیث ملکیات یا مطلقا از حیث ملکیات به لحاظ کل آن آن، بلکه بیع یک عینی عبارت اخرى از نقل ملکیت زمان انشاءشه. پس اگر ملکیت زمان انشاء قابل اجازه نبود، قابل نقل از طرف این آقا نبود چون مالک نیست، بعدم به اجازه نمیتونه این درست کنه و انشاء بیع به لحاظ ملکیت زمان خودش یک انشاء دیگری میخواد، چون یه ملکیت دیگری است در حقیقت، نقل دیگری است غیر از این نقلی که انشاء شد، چون متعلقش وقتی دو تا ملکیت بشه دو تا نقل میشه در حقیقت، پس دو تا بیع میخواد، با یک بیع نمیشه این را با اجازه همون بیع اول اون را بهش رسید. پس بنابراین در این فرع دوم هم مقتضای قاعده بطلان است حتی اگر اون روایت در کار نبود. مرحوم میرزا بعد از اینکه این مطلب رو بیان کردن یه استثنایی اینجا قائل شدن، استثنا کردن مورد انتقال به ارث را فقط گفتن حق عدم صحت حتی به اجازه الا اذا کان من انتقل الیه وارثا، که این استثناء مورد بحث قرار گرفته میاد.